ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. بالاترین و ارزشمندترین موفقیت‌ها نصیب شما برادران و خواهران شده است. بر روی فرش امام هشتم علیه السلام و در محضر مقدس اون حضرت سوک و عزای میوه دلش امام هادی علیه السلام رو برپا کردید. این شهادت جانگداز رو به محضر مقدس سامن الحجج علیه السلام تسلیت عرض می کنم و به هم شما برادران و خواهرانی که توفیق عتبه بوسی این حضرت رو دارید و در ضمن عتبه بوسیتون برای میوه دل مظلوم اون حضرت عزاداری می کنید. نکته ای که ما امروز در این محفل مقدس و نورانی بایستی مورد دقت و توجه قرار بدیم، شناخت فلسفه مظلومیت اهل البیت علیهم السلام است. اهل بیت پیغمبر بزرگترین مصداق و مظهر مظلومیت در تاریخ اقوام و ملل و عمدتاً در تاریخ امت اسلام بودند. از روزی که وجود اقدس پیغمبر اکرم از دنیا رحلت فرمودن، یه جریان مستمر و مداوم در مظلومیت اهل بیت پیغمبر اکرم از شهادت صدیقه ادهر علیها السلام شروع شد و تا آخرین امام ما که خود وجود اقدس امام زمان علیه السلام باشن، این مظلومیت استمرار و ادامه پیدا کرد و حتی غیبت امام زمان علیه السلام در تداوم و در راستای همون مظلومیت مستمر تثبیت شده در تبار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مظلومیت اهل بیت پیغمبر یه مظلومیت سبعدی است، یعنی با سه جهت و در سه رنگ این مظلومیت در طول تاریخ دو قرن و نیم دوران زندگانی ائمه معصومین علیهم السلام ادامه پیدا کرد. سبقه و رنگ اول این مظلومیت قصب حق بود. مقام مقدس معصوم علیه السلام مظهر اجرایی حاکمیت الله در روی کره زمین است. با توجه به پنج آیه قرآن که در پنج جای قرآن تصدیح شده است ان الحکم الا لله، حاکمیت مخصوص خداست، پس بنابراین اجرای حاکمیت الله به وسیله مظهر خدا در عرصه زندگانی مردم بایستی جریان پیدا کند و مظهر اجرایی حاکمیت الله در زندگانی مردم حجت خدا و امام معصوم است. اولین ظلم بر مقام امامت و عصمت قصب این حاکمیت و خلع امام از این مقام حاکمیت بود و حاکمیت جائرانه ستمگران جایگزین این حاکمیت در طول زندگانی امت اسلام مدیریت جامعه این امت رو، مدیریت اجتماعی سیاسی این امت رو به دست گرفت. این بعد اول مظلومیت اهل بیت پیغمبر. بعد دوم مظلومیت اهل بیت پیغمبر این سرکوبگری ها که جریان های ظالم و ستمگر نسبت به اهل بیت پیغمبر داشتن، اینها همه در راستای قصب حق نبود. خب حق امام رو قصب کردن در یک حاکمیت جائرانه ای بر مردم و امت اسلام مسلط شدن. بعد از اینکه سلطه اونها تحقق پیدا کرد و قدرت کامل در حاکمیت مردم جریانهای ظلم پیدا کردن، این سرکوبگری خاصی که نسبت به اهل بیت پیغمبر داشتن، این سرکوبگری چرا؟ علت سرکوب عزیزان پیغمبر و معصومین علیهم السلام به خاطر این بود که از دیدگاه اعتقادی و بینش واقع گرایانه مردم، اینها در وسط زندگانی اجتماعی به عنوان محور و صاحب حق حاکمیت شناخته شده بودند. عدالتی که اینها داشتند، ساده زیستی که اینها داشتند، حکمت و مدیریتی که از اینها بروز می‌کرد، مقام والا و بالای علمی و فکر ساز و فرهنگ سازی که ائمه معصومین علیهم السلام هر کدام در یک شکل و رنگ خاص از خودشان نشان می‌دادند، در برابر دید سیاسی مردم یه تابلوی نصب می‌کرد که شایسته حاکمیت این وجود مقدس با این فضائل و سجایاست. و همین مسئله باعث می‌شد که نگاه‌ها به عناصر حاکم یه نگاه‌های قاصبانه، ظالمانه، بیدادگرانه باشد. در جریان این مسئله که وقتی می‌دیدن مردم اینا رو به عنوان یه صاحب حق می‌شناسن و با این شخصیت بالا و والای حاکمیت و فضائلی که دارن اینا باید حاکم بشن، دقیقاً هر عنصری که در رأس قدرت بود از دیدگاه مردم به عنوان یه قاصب، به عنوان یه متجاوز قلم داد می شد. برای اینکه این تابلو رو براندازی کنن، جریانهای ظلمی که مسلط شده بودن، اون جریانها در صدد سرکوبگری اهل بیت برآمدن. در همین مرو خراسان وقتی وجود اقدس امام هشتم علیه السلام تشریف آوردن، مأمون دستور داد در کنار کاخ خودش یک کاخ مجللی برای اقامت و سکونت امام هشتم علیه السلام تهیه کنند. خب امام رضا علیه السلام رو در این کاخ جا دادن، اما امام رضا از این کاخ میومدن بیرون، دم در یه سکویی بود، روی او سکو می نشستن، همه مردم به سراغ امام می اومدن. مردم می اومدن می دیدن امام روی سکو رو خاک نشسته، مردم هم میگفتند خلیفه پیغمبر اینه، حاکم جامعه و امت اسلام ای آقایی است که بر خاک زانو میزند و با مردم انس میگیرد. لذا اینها یه حاکمیت مرفه قدرت یا به قدرت معابی که در اوج کاخ نشینی در بان و حاجب رو مانع رسیدن مردم به خودش قرار بدهد، او رو نمیپسندیدن. اینجا بود که حضور امام، سیره امام، فضیلت و زهد امام یه جبهه اعتراضی در مقابل حکومت به وجود می آورد. جریانهای حاکم برای که این جبهه اعتراضی رو از بین ببرن و این تابلو رو از جلو چشم مردم بردارن، شروع می کردن ائمه علیهم السلام رو سرکوب کردن و با اونها مقابله و معارضه می کردن. این وضعی بود که سبقه و رنگ دوم مظلومیت رو برای اهل بیت عصمت در جامعه به وجود آورد. خب با این خصوصیتی که در میان مردم ایجاد شد، بعد دوم مظلومیت اهل بیت علیهم السلام صورت گرفت. یه بعد سومی هم مظلومیت اهل بیت داشت که این بعد سوم دیگه بنی امیه نداشتن، این ظلم رو بنی عباس داشتن. و اون بعد سوم این بود که بنی عباس میخواستن مقام امامت و ولایت رو در استخدام جریان حکومتی خودشون در بیارن، امام رو بیارن به کنار خودشون بچسبونن، عظمت امام، فضیلت امام، زهد امام، علم و تقوای امام توجیهگر جرائم و جنایات و کامروایی های بنی عباس بشود. وقتی ائمه علیهم السلام حاضر نبودن به یک جریان ظالمانه بچسبن و چهره فضیلتی اونها توجیهگر جرائم و جنایات حاکم بشود، اینجا بود که به اینها ظلم میکردن و اینها را اذیت میکردن. این مظلومیت اهل بیت این سه بعد داشت و این سه بعد در زمان امام هادی علیه السلام قوی تر از زمان سایر ائمه علیهم السلام صورت گرفت. ببینید برادران، ما نقش ائمه علیهم السلام رو به عنوان خاصیت ویژه توجه نداریم. از دیدگاه ما امامت نور واحد است، همه امام ها رو یه جور فرض می کنیم و فکر می کنیم همه امام ها اومدن یه جور زندگی کردن. توی امام ها هم یه امام حسینی قیام کردن، مبارزه کردن، به شهادت رسیدن، عزیزانشون رو اسیر کردن، دیگه بعد از شهادت امام حسین بقیه ائمه هم اهل قیام، اهل انقلاب نبودن، یه زندگی متعادل ساکت و صامت گوشه نشینی داشتن، یه شاگردی رو تربیت میکردن، مسئله ای رو میگفتن، احکامی رو بیان میکردن، دشمنا هم به خاطر کینه با پیغمبر اینا رو از بین میبردن. واقع قضیه نیست، اینجور نبود. ائمه علیهم السلام همه مثل هم نبودن، هر کدوم یه وضعیت خاصی داشتن، یه خاصیت ویژه‌ای داشتن. نقش هر کدوم در عرصه امامت و ولایت یه نقش خاصی بود که شما الان 11 امام رو فرض کنید که اگر بنا شد نقش خاص هر یک از این 11 امام قبل از وجود اقدس امام زمان علیه السلام رو شما حذف کنید، در اون پازل امامت و در اون پکیج امامت نقص ایجاد می شود، سکون به وجود میاد. امامت یه جریان پویاست. وجود مقدس ائمه علیهم السلام در ابقاء دین، در توسعه معارف، در تربیت مردم، در کیفیت رهبری و پیشوایی مرامی و فکری و فرهنگی مردم، هر کدوم یه نقش خاصی داشتن که امام بعدی اون نقش رو نداشت، امام قبلی هم اون نقش رو نداشت. و اگر ما این نقش‌های ویژه و خاصی که یکایک اهل بیت علیهم السلام داشتن اینها رو مورد توجه قرار ندیم، عظمت خاص اون امام برای ما روشن و مبرهن نمی شود. وجود اقدس امام هادی علیه السلام، یک امام، یک حجت بالغه الهی، یک امام معصوم بود مثل همه معصومین. میوه دل امام جواد علیه السلام نواده علی ابن موسی رضا بود. از نظر طهارت نسب یک خصوصیت که همه ائمه داشتن. اما اونی که مهمه اینه که در جریان تداوم اسلام و ابقاء دین و توسعه معارف ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، امام هادی علیه السلام نقش خاص و ویژه داشتند. و اون چه برای ما قابل اهمیت از توجهش، تطبیق شرایط اون زمان با نقش خاص و ویژه امام هادی علیه السلام بود. ما وقتی که تاریخ ائمه رو بررسی میکنیم، از زمان امیرالمؤمنین مسئله امام زمان و غیبت امام زمان مطرح بوده. زمان امام صادق علیه السلام این مسئله توسعه پیدا کرد. بعد از امام صادق در زمان هر یک از ائمه که می اومدن، توجه مردم و شیعیان به مهدی امت و طرح کردن مسائل مربوط به دوران غیبت و دورانی که مردم دسترسی به امام معصوم نداشته باشند، این بحث ها گسترده می شد. در زمان امام رضا علیه السلام، وجود اقدس امام هشتم علیه السلام در کنار او توسعه معارف عظیمی که داشتن، روی مسئله مهدی امت و غیبت مهدی امت و نقش مهدی امت در اصلاح جهانی، امام رضا علیه السلام تذکرها، بیانها، تبیینها و اعلامهای مختلفی دارند. تا زمان امام هادی، زمان امام هادی بناست بعد از دو امام دیگه شیعه امام نبیند، اونم یه روز، دو روز، ده روز، یه سال، دو سال، ده سال، نه، تا الانش 1170 سال گذشته. در این 1170 سال شیعه امام نبیند. خب اگر بنا شد شیعه امام نبیند، امت دستش از امام قطع بشود، کم کم این امت و این شیعه از مسئله اساس اسلام گسیخته و بریده خواهد شد. کسی سرپرست نداره، کسی نیست این رو اداره کند. تکلیف افکار، عقاید، احکام، مبانی عملی، اخلاق و تربیت این مردم چی میشه؟ امام هادی علیه السلام از این جهت رسالت سنگینی داشتن. امام هادی باشه شیعه را آماده غیبت میکردن، شیعه را آماده میکردن پیرو و اهل بیت باشد و امام نبیند. این مسئله خیلی مسئله مهمی بود. اصلا تا او زمان مسئله قابل تصویر نبوده. وقتی وجود اقدس امام صادق علیه السلام جریان غیبت مهدی رو مطرح می کنن، برجسته ترین شاگردان امام صادق علیه السلام زرارت ابن عیونه. زراره به امام صادق میگه آقا مگه میشه امام باشد مردم از امام جدا باشن؟ مگر میشود امام باشد دست مردم به دامن امام نرسد؟ مگر امکان دارد امام باشد و مردم امام نبینن؟ مگه این ممکنه؟ پس این امام چه فایده داره که باشه و مردم دستش بهش نرسه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند فایده ای امام مثل فایده خورشید پشت ابره. همونطوری خورشید پشت ابر سیاهی شب رو از بین میبرد، شب رو به روز مبدل میکند، مردم خورشید رو نمیبینند اما نور خورشید از پشت ابر به اینها میرسه. یه همچه تعبیری امام صادق علیه السلام از امام در پس پرده غیبت میکنن. زراره با او عظمت تعجب میکنه از این قضیه. خب این مردم رو آماده کردن برای غیبت امام زمان. این مردم معتقد به مبانی شیعه باشن، احکامشون رو مطابق دستور ائمه انجام بدن، مبانی ولایت و منویات ولایت رو اجرا بکنن، رضای امام زمان خودشون رو تحصیل بکنن، اما در عین حال امام رو نبینن و دستشون به امام نرسه. این مردم رو باید آماده کرد، این مردم مجهز کرد، و کار امام هادی علیه السلام این آماده سازی بود. اونی که امام هادی انجام دادن، شیعه رو سازماندهی کردن. مسئله نواب از زمان امام هادی مطرح شد که امام نایب داشته باشه، تا قبل از امام هادی نبود. نایب خاص و پشت سرش هم نایب عام اومد. این مسئله امام از طریق نایبش مردم مراجعه کنن و از طریق نایب به امام برسن، این مسئله تأسیسش با امام هادی بود. امام هادی علیه السلام سازماندهی کردن جریان نمایندگی ها، جریان نواب در مراکز شیعه، در شهرها و بلادی که شیعه زندگی می کردن، اونجا نماینده و نایب خاص فرستادن، مردم ارجاع به نایب خاص دادن، مردم رو دستور دادن مطیع و فرمان بردار نایب خاص باشن، مردم هر ارتباطی با امامشون دارن از طریق نایب خاص انجام بدن. این سازماندهی شیعه که شیعه بیاد در تحت یک نظام تشکیلاتی جریان نیابت و نمایندگی ولی معصوم علیه السلام، این کار امام هادی علیه السلام بود. این برنامه ریزی رو امام هادی کردن. اصلا شیعه رو متصل کنن به امام بدون امام دیدن، یعنی شیعه یه عقیده پیدا کند، یه فرهنگی پیدا کند بدون که امام رو ببیند، با امام رابطه برقرار کند، بدون این که امام رو ببیند با امام مناجات کند، بدون این که امام رو ببیند با امام حرف بزند. این فرهنگ در بین شیعه قبل از امام هادی نبود. مردم تو شهرها زندگی میکردن، شد رحال میکردن، مسیرها رو طی میکردن، به عنوان حج میادن مکه. بزرگترین سعادت برای شیعه از دوردست‌ترین نقطه ها این بود که بره حج، حج رو انجام بده. بالاتر از حج براش این بود که امام زمانش رو ببیند، دست امام زمانش رو ببوسد، مسئلهش رو از امام زمانش بپرسد، مشکلش رو با امام زمانش حل کنه. اصلا این که حالا میشه آدم امام رو نبینه با امام رابطه برقرار کنه، امام رو نبینه با امام حرف بزنه، امام رو نبینه با امام مناجات کنه، این رو امام هادی تأسیس کردن. و با تأسیس زیارت جامعه کبیره، این زیارت جامعه کبیره رو امام هادی علیه السلام دستور دادن که مردم بیان با خوندن این زیارت جامعه کبیره مقابل قبر امام معصوم بیستن، این فقرات رو بخونن، این جملات رو بگن، با این عبارات با امام حرف بزنن، امام رو به این خصوصیات خطاب بکنن، و با این مناجات و خطاب کردن با امام به اندازه‌ای که امام رو میبینن آرامش پیدا کنن. اصلا این معنا به شیعه تلقین بشود، امام مرد زنده ندارد. وقتی که امام مرد زنده ندارد و امام زنده است، میشه رفت تو حرم امام رضا مقابل ذریح ایستاد، با امام رضایی که در حدود دو قدر، حدود 10 قرن قبل، 12 قرن قبل زندگی میکرده، با امام رضا میشه و ایستاد حرف زد و کلام گفت و مناجات کرد و ازش حاجت گرفت و مطلب گرفت. خب پس بنابراین میشه با امام زمانی هم که من نمیبینمش رابطه برقرار کرد. این فرهنگ رو امام هادی تو شیعه جا انداختن. ببین چه رسالت بزرگی رو امام هادی اجرا کردن. ولی تا قبل از اون مسئله نبود، هر کس میخواست امام رو میدید، میرفت امام رو میدید. اینجور نبود که افراد بدون از راه دور با امام تماس بگیرن، رابطه معتقد نبودن. اصلا این فرهنگ تو شیعه نبود. این فرهنگ رو امام هادی جا انداختن در بین شیعه. و از همه مهمتر دعای ندبه ای که شما صبح جمعه روز امام زمان به دنیا نیامدن، که حالا در غیبت امام زمان، در انتظار امام زمان کسی دعای ندبه بخونه. اصلا اینکه حالا اگر امام ما در پس پرده غیبت قرار گرفت، ما چه جور ارتباط قلبی و عاطفی با امام زمانمون که در غیبت داشته باشیم؟ دعای ندبه بر حسب بعضی روایات دستور امام هادی علیه السلام قبل از اینکه حتی امام زمان به دنیا بیان. خب اینها ببینید دیدات تمام نقش آفرینی است. این نقشی که امام هادی داشتن ائمه دیگه نداشتن. اونی که مهمه اینه که با یه همچه نقش بزرگ و رسالت بزرگی که امام هادی داشتن که شیعه رو سازماندهی کنن، جریان نیابدها و نمایندگیها رو تو شیعه تثبیت کنن، ارتباط با امام رو از طریق نیابدها در بین شیعه جا بندازن و مسئله ارتباط با امام رو به عنوان این که چه ببیند چه نبیند، چه مرده باشد چه زنده باشد، تو فرهنگ شیعه جا بیفته که میشه با امام رابطه برقرار کرد، این رو در بین شیعه قطعی کنن به صورت یک فرهنگ ثابت و مستمر. این رسالت بزرگ رو میخوان انجام بدن، از او طرف گرفتار یه دیو نابکار جنایتگری مثل متوکل عباسی شدن. امام از مدینه آورد تو سامرا، در یه اردوگاه نظامی امام رو محاصره کرد، همه ارتباطات امام رو قطع کرد. بعضی وقتا برادران عشق به امام باعث میشه ما امام رو نشناسیم. یعنی شما ببینید امام هادی با یه همچه رسالتی که دارن، با یه همچه نقش آفرینی که دارن، متوکل ملعون امام را از مدینه جدا کرد، یعنی جایی که نقطه ارتباطی با همه دنیای اسلام بود امام را از مرکز و قبله دنیای اسلام آورد، در یه اردوگاه نظامی امام را محاصره کرد و همه ارتباطات امام را قطع کرد. حالا امام یه رساله چجور پیاده کنن؟ هیچ مدیریتی در دنیا به مدیریت ولایت نمیرسد. هیچ قدرت سیاسی و هیچ توان سیاسی در جهان به اندازه رهبری مقام ولایت نمیتواند جامعه و امت رو اداره کند. امام در یه همچه اختناق قرار گرفتن، تو اردوگاه نظامی دور امام محاصره است، ارتباطاتش قطعه در یه اردوگاه نظامی، ولی در این حال امام از همین اردوگاه نظامی چنان ارتباطات خودشون رو مدیریت کردن که اون رسالت نایب سازی، نماینده سازی، ایجاد فرهنگ ارتباط با امام ندیدنی در بین شیعه همه برنامه ها رو انجام بدن. و معجزه اینجاست، چجوری امامی که تو اردوگاه نظامی در محاصره گیر کرده و بخش عمده دوران امامتش در این اردوگاه نظامی میگذرد، میتونه این ارتباطات رو مدیریت کند از پشت دیوار محکم یه اردوگاه نظامی که این طرفش همه سربازها مامورین متوکلن، مامورین متوکلم اکثرا مسلمان نبودن. یه سلسله اتراک رو از قسمت آسیای میانه اینا گرفته بودن و از قسمت حد و دشت سیبری، آدمایی که هیچ حالیشون نبود، اینا رو متوکل آورده بود به عنوان سرباز و مأمور خودش مسلط کرده بود بر گرده مسلمان ها. اونا نه اسلام میفهمیدن، نه پیغمبر میفهمیدن، نه بچه پیغمبر میفهمیدن، نه دین و قرآن، چیزی حالیشون نبود. امام هادی رو بردن وسط اینا توی اردوگاه نظامی، آدمایی که هیچی نمیفهمیدن، زبونم ندارن، زبون عربی هم نمیفهمن، ترکی حرف میزدن، اونم ترکی اونجا، نه ترکی آذربایجانی الان. خب در یه همچه جمعی وجود مقدس امام هادی علیه السلام رو متوکل عباسی نگه داشته، ارتباطات هم قطعه. حالا امام هادی رسالتش رو جوری پیاده کنه؟ یه امام بعدی هم میاد غیبت قایب میشه دیگه، بعد از امام عسکری امام زمان میخواد قایب بشه،
یه زمان کوتاهی هم بیشتر تا غیبت باقی نمونده، تمام آمادگی ها و زمین سازی ها برای غیبت معصوم باید امام هادی علیه السلام انجام بدن. و چه نوع حضرت مدیریت کردن؟ اعجاز امام هادی بود که امام هادی علیه السلام از همین مأمورین و از همین جندی ها و لشکریان متوکل عباسی شیعه ساختن. توی همینا آدمایی رو جذب کردن، اینا دلداده ولایت شدن. اینایی که دلداده ولایت شده بودن، اینا جریان ارتباطی امام هادی علیه السلام با بیرون این اردوگاه نظامی شدن. جریان ارتباطی خیلی حساب شده، کلاسه، منظم بین امام هادی و شیعیان کاملا برقرار شد و کار به جایی رسید که نمایندگان امام هادی یا بعضی شیعیان با قدرت همین نیروهایی که جذب امام هادی شده بودند از بیرون اردوگاه به داخل، اینا راه پیدا می‌کردن، می‌اومدن، می‌رفتن با امام تماس می‌گرفتن. و متوکل متوجه شد که عجب، امام را آورده تو اردوگاه نظامی محاصره کرده، جریان ارتباطی امام رو قطع کرده، ولی امام اردوگاه نظامی رو استخدام کرده است. لذا دستور داد امام هادی علیه السلام رو تو زندان بردن. تو همین اردوگاه نظامی هم امام هادی رو تو خونش نگه نداشت، کنار زن و بچهش نگه نداشتن، امام هادی رو بردن به زندان. حضرت رو برده بودن در میان زندان. یکی از این افرادی که از همین مأمورین به حضرت ارادتمند شده بود، علاقمند شده بود، با وسائلی خودش رو تو زندان خدمت امام هادی رسون، بین حضرت فرمایی که امری کاری بیرون دارن یا نه. وقتی که اومد تو زندان دید حضرت مشغول قرآن خوندنن، جلو امام هادی هم یک قبری کندن، امامو بکشن تو قبر بیندازن و زندان و قبر امام هادی قرار بدن. ای خدا، امام هادی علیه السلام رو تو خودش مسموم کردن. آقا امام هادی 36 سال بیشتر عمرش نبود، یه جوون 36 ساله مقابل چشم زد و بچهش کاری کردن، با بدن مسموم پرپر بزده مقابل چشم عزیزانه. این مصیبت یه مصیبت مشترک بین همه ائمه بود که امام رو مقابل چشم زن و بچهش بکشن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، جنازه امام هادی امروز روی دستا بلند شد، میوه دلش امام عسکری با گریبان چاک زده جلو جنازه پدر میرفت. به این پسر جوان، برای مرگ پدر جوان همه تسلیت میدادن. وجود مقدس امام هادی، امام عسکری سن مبارکشون 20 سال یا 21 سال بیشتر نبود، به داغ بابای جوود 36 سال دچار شد. تفاوت سن امام هادی با میوه دل ارشدشون امام عسکری 16 سال فقط بود. ای خدا، امام عسکری میگن جلوه جنازه بابا که راه افتاد، هر چند قدم که برمیداشت آقا از حال میرم میرم. شدت داغ پدر جواد مرگ چنان دل نازنین امام عسکری رو آتش زده بود که هر چند قدم جنازه رو میبردن جنازه رو نگه میداشتن، آقا روی دست مردم از حال میرفت، آقا رو به حال میآوردن، دوباره چند قدم دیگه جنازه رو حرکت میبردن.
و علی ظالمی آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین.